روح شهدا قرین رحمت. به ساعت 12:30 رسیدیم. همراه ما باشید با نیم نگاه امروز.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نوید محترمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری و مشاور این برنامه، پیگیر مسائل سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما بیمه و همینطور موضوعات مربوط به بیمه های درمانی همواره در رادیو سلامت پیگیری شده توسط همکاران ما، به خصوص با مناسبتی که مطرح هست به عنوان روز بیمه. ما هم رفتیم سراغ سهم بیمه های درمان از بودجه سلامت.
سلامت یک پروسه چند محوری است. از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر مقوله سلامت تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. اما نکته اصلی این است که هزینه سلامت را چه کسانی باید بپردازند و سهم هر بخش چقدر است؟ در تمام کشورهای دنیا هزینه های سلامت را دولت ها، بیمه ها و مردم پرداخت می کنند و سهم هر بخش متفاوت است. در کشور ما نیز مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی را برای یک به یک افراد کشور فراهم نماید. تأمین سلامت مردم بر عهده دولت است و با وجود همه تلاش هایی که در این جهت صورت گرفته، متاسفانه بخش سلامت با چالش های زیادی مواجه بوده و مردم در تأمین هزینه های درمانی با مشکلاتی روبرو بودند. به عقیده صاحب نظران ریشه اصلی مشکلات در این است که مقوله سلامت در ذهن برنامه ریزان کشور هزینه به حساب می آید نه سرمایه گذاری. با توسعه فناوری در بخش سلامت و استفاده از آن در سطح وسیع در تشخیص پزشکی و افزایش عرضه کنندگان بخش سلامت و نیز دسترسی بیشتر خانوارها به امکانات پزشکی همراه با توسعه فرهنگ سلامت، هزینه مصرف خدمات سلامتی افزایش یافته است. اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 حدود 24% افزایش یافته است. همچنین اعتبارات امور سلامت بعد از اعتبارات امور اقتصادی و امور رفاهی بیشترین رشد را شاهد بوده، اما با این حال برخی نکات در خصوص اعتبارات سلامت در لایحه بودجه سال 1401 وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرند. عموم بیماران و ارائه دهندگان خدمت در حال حاضر بر این امر اتفاق نظر دارند که بیمه های پایه فعلی قادر به انجام تکالیف قانونی خود برای پوشش کافی خدمات سلامت نبودند. استنکاف بیمه ها از پوشش بخش مهمی از خدمات و داروها، تأخیر طولانی ناموجه در پرداخت سهم بیمه به ارائه دهندگان خدمات، عدم پرداخت کامل سهم بیمه ها در بخش خصوصی و تحمیل آن به بیماران برای شانه خالی کردن از پرداخت هزینه این خدمات و کاستن از بار مالی خود نمونه هایی از ناکارآمدی سیستم بیمه فعلی است. همین کاستی ها و شاید مسئولیت گریزی ها موجب نارضایتی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت شده است و بعضی از ارائه دهندگان خدمت با وجود از دست دادن تعداد زیادی از بیماران بالقوه خود ترجیح دادند با بیمه ها قرارداد نداشته باشند. پرسشی که وجود دارد این است که وقتی سازمان‌های بیمه در شرایط فعلی هم تکالیف قانونی خود را در قبال بیماران و پزشکان انجام نمی‌دهند، چطور قرار است با تحت پوشش قرار گرفتن آن بخش از خدماتی که تا به حال با خواست خود بیماران به طور کامل از جیبشان پرداخت می‌شده، بتوانند به وظیفه خود عمل کنند؟ در حال حاضر گروهی از بیماران که امکان مالی بهتری دارند با میل خودشان خدماتی را از بخش خصوصی دریافت می کنند و هزینه آن را هم از جیب خود می پردازند و در واقع بخشی از بار مالی دولت و بیمه ها را می کاهند. اضافه شدن این بخش از هزینه ها به ساختار ناکارآمد بیمه ای فعلی که تلاشی هم برای اصلاح خود نکرده یا محکوم به شکست است یا در صورت اصرار برای اجرای آن نمیتواند پیامدی جز تشدید کاستی های فعلی و کاهش پوشش بیمه ای خدمات داشته باشد. همه اینها مواردی است که درباره خدمات بیمه در بودجه سلامت سال 1402 باید مورد توجه صاحب نظران قرار گیرد و در این برنامه نیم نگاه با حضور کارشناسان به آن خواهیم پرداخت.
یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما هموطن عزیز که همراه این لحظه ما هستی در رادیو سلامت. با توجه به این که به هر حال این روزها باید آنچه که مد نظر دولت هست به عنوان بودجه سال آینده تدوین بشه و تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه برای مصوبات نهایی، ما هم رفتیم سراغ آنچه که در بودجه سلامت باید در نظر گرفته بشه، به خصوص بیمه های درمان. اولین مهمان این برنامه آقای دکتر واعظ مهدوی به جمع ما پیوستن، ایشون رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور هستن. جناب دکتر مهدوی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و آرزو میکنم که این باران نعمت الهی که باریدن گرفته بتونه که یک تراوت و نشاط مجددی رو بر کل کشور ما حاصل بکنه.
ما هم همین آرزو رو داریم آقای دکتر. اما با توجه به این که فصل بودجه هست و انتظار بر این هست که سال آینده شرایط حمایتی در بخش سلامت بهتر از شرایط فعلی باشه، به خصوص با تغییراتی که ما در سال جاری شاهد بودیم و این توقع که به حال آحاد جامعه در حوزه سلامت به خصوص این که ما میتونیم تو خیلی از هزینه هامون صرفه جویی بکنیم، اما در مورد تأمین دارو خدای نکرده اگر جراحی پیش بیاید یا اینکه بخواد فرد درگیر یک بیماری دراز مدت باشه با هزینه های کمرشکن، با اون سقف تعهداتی که برای بیمه ها مطرح هست، انتظار بر این هست که شرایط بودجه سلامت بهتر از شرایط فعلی باشه. بفرمایید که با توجه به منابع فعلی پیشنهاد چیست برای بودجه سال آینده، به خصوص در مورد بیمه های درمانی و حمایتی که باید بیمه های بخش درمان داشته باشن.
بله، خب به نام خدا. در واقع همینجوری که حضرت عالی فرمودید، سرکار خانم علوی، و که بحث بهداشت درمان جز نیازهای اساسی جامعه ما هست و مردم خیلی وقتها وقتی بستگانشون، فرزندشون مریض هست، حاضرند همه چیز خودشون رو بفروشن یا بدن تا این عزیزشون شفا پیدا بکنه. این منطق کمابیش بایستی بر کلان کشور هم حاکم باشه و دولت هم بایستی توجه داشته باشه که نیازهای بهداشتی و درمانی رو یه مقداری بر سایر نیازها اولویت بده یا یه اولویت بندی داشت قرار بده که جز مهمترین اولویت ها وجود داشته باشه. خب ما الان در شرایطی هستیم که در کشورمون بالاخره فشار گرانی وجود داره، افزایش قیمت ها و خانوارها خیلی با معضلات جدی در هزینه هاشون مواجهن. یک راه برده مهم در این رابطه میتونه این باشه که دولت بیاید و بگوید حالا که خانوار در امور مختلف بالاخره دچار مشکله، من عقدن هزینه های بهداشتی درمانی رو بارش رو از دوش خانوار برمیدارم، یه کاری میکنم که عقدن وقتی مریض شد دیگه دغدغه پرداخت هزینه نداشته باشه، حالا بالاخره اجاره خونه و هزینه یخچال و جهیزیه دختر و نمیدونم عروسی پسر و خودرو و سایر نیازهایی که داره رو حالا بالاخره یه کاری بکنه، ولی یه بیماریش رو تضمین میکنم. در چنین شرایطی بایستی دولت یک توجه بکنه که سعی کنه که قیمتها رو کاهش بده، یعنی قیمت هزینه های بهداشت درمانی برای مردم رو کاهش بده و این در حقیقت از طریق کاهش قیمت نهاده ها هست. یعنی باید سعی کنه که تجهیزات پزشکی، دارو، عرض به حضورتون که لوازم آزمایشگاهی، تجهیزات اتاق عمل و سایر نیازهایی که خب هزینه های بهداشت درمان رو تشدید میدن، اینها رو با قیمت ارزانتری در اختیار قرار بده، چه در اختیار بیمارستان‌ها، بیمارستان‌های دانشگاهی، چه در اختیار بخش خصوصی.
خب آقای تو این معنیش این هست که یه جوری باید یارانه پرداخت بکنه، حالا یا از طریق تأمین نرخ ارز پایین‌تره یا اینکه یارانه‌ای باید به شکل حالا غیر مستقیم و مستقیم پرداخت بکنه. اینا تقریبا الان ما می‌بینیم با این اصلاح نرخ ارز این شرایط، به خصوص این که حالا تصمیماتی که ما میبینیم به این شکل از خروجیش که قیمت دستوری تعیین میشه، قیمت دستوری هم تعیین بشه به حال میرسه به این شرایطی که ما با بحران دارو مواجه میشیم. حتی الان تجهیزات پزشکی الان شرایط مناسبی نداره در بیمارستان ها.
ببینید قیمت دستوری اگر معناش اینه که توسط دولت به نوعی به عنوان متولی بخش بهداشت درمان دولت در تعیین قیمتها دخالت میکنه، نقطه مقابلش یا سیاست مقابلش واگذاری قیمت به بازار هست. تمام کتابهای اقتصاد بهداشت این رو بیان میکنن و اقتصاددانان در همه جای دنیا این رو پذیرفتن به عنوان یک اصل که در خدمات بهداشتی درمانی بازار نمیتونه مبنا باشه. یعنی ما شکست بازار داریم، مارکت فیلر داریم و دولت ها در همه جای دنیا در تأمین خدمات بهداشتی و تعیین قیمت اونها مداخله میکنن، دلیلش همون عوامل شکست بازار هست. و همونجور که کردم اگر واقعا دولت بخواد بر طبل گرانی بکوبه و دائما در تلاش حذف یارانه ها باشه و قیمت ها رو بالا ببره، قیمت دارو رو بالا ببره، قیمت تجهیزات پزشکی رو بالا ببره، طبعا هتلینگ بیمارستان ها افزایش پیدا میکنه، طبعا پرداخت از جیب بالا میره و این افزایش هزینه ها باعث فشارهای مضاعفی بر دوش مردم میشه. هم بیمه ها هزینهشون افزایش پیدا میکنه، بیمه ها هم دیگه بر اساس درآمدشون میتونن هزینه ها رو بپردازن. وقتی هزینه بیمه افزایش پیدا بکنه، بیمه هم مجبور میشه سرانهشو بالا ببره، یعنی باز مجبور میشه پول بیشتری از مردم بگیره. حالا ولو اینکه این پول در هنگام سلامتی و به صورت کسر درصدی از حقوق میگیره که حالا آسیبش کمتره، ولی باز هم فشار بر دوش مردم وارد میکنه. تجربه ای که ما در این زمینه داریم تجربه نظام بهداشت درمان امریکا هست که با بالا رفتن هزینه ها و واگذاری هزینه ها به بازار سرانه به حدی بالا رفته که یک سوم مردم امریکا قادر به پرداخت هزینه های سرانه بهداشت درمانی خودشون نیستن و به همین دلیل از بیمه پوشش بیمه خارج شدن و عملا با هزینه های بسیار کمرشکن درمانی مواجهند و این معضل باعث شده که چه در دوره کلینتون چه در دوره اوباما در واقع طرح‌های مختلف بهداشت درمانی قرار بگیره. بالاخره ما باید حواسمون باشه که به این چاله امریکا، چاله نظام بهداشت درمان امریکا نیفتیم. دولت محترم باید توجه داشته باشه که با افزایش قیمت‌ها و واگذار کردن بازار به قیمت‌ها عملا دست کمپانی‌های چند ملیتی رو باز می‌کنه، باز می‌گذاره و اجازه میده که اونها به اصطلاح بیان نیازهای القایی ایجاد بکنن، هزینه های بالاتری رو تحمیل بکنن و منابع رو برای فروش محصولات خودشون که بعضا اثرات سلامت کمتری داره جلب بکنن و منابع به عموم مردم نمیرسه. نتیجه این میشه که مثلا شما میبینید با بالا رفتن نرخ ارز قیمت دارو چندین برابر شده و بیمه ها دیگه توان این پرداخت رو ندارن. بعضا فرانشیزی که مردم الان دارن میپردازن مثلا برای یه دوز داروی خودشون فرض کنید یه فرانشیز 40,000 تومانی میده که قبلا قیمت همین دارو کلش 40,000 تومان بوده.
بله همینطور.
یعنی بله، یعنی واقعا خود فرانشیز الان مثل این که بیمه مثلا یه سال پیش اصلا از این دارو از بیمه خارج میشده.
بله.
البته این قسمت رو من میخواستم اینو تاکید کنم که یه قسمت کار در واقع اینه که دولت باید سعی کنه قیمت‌ها رو کاهش بده، قیمت‌ها رو تثبیت کنه، هزینه‌های بهداشت و درمان چه در بخش دولتی چه در بخش بیمه و حتی در بخش خصوصی رو کاهش بده و متقابلا از اونها هم بخواد که پوشش بیشتری رو برای مردم فراهم کنه.
این فاصله قیمتی رو باید خودش جبران کنه دیگه آقای دکتر.
ببینید در این حال باید که منابع رو هم افزایش بده.
بله.
یعنی برای افزایش منابع خب یک کار بزرگی در دوره‌های گذشته انجام شده و اون اختصاص 1% مالیات بر ارزش افزوده به نظام سلامت بوده که واقعا این امروزه مثلا یه چیزی در حدود شاید 20,000 میلیارد تومان منبع رو تشکیل داده. الان در شرایط فعلی به اصطلاح به نظر ما لازم هست که بیاد و یک گام دیگری رو هم مجلس محترم برداره، دولت محترم برداره و این 1% رو 2% بکنه، یعنی 1% مالیات به اصطلاح افزایش بده و کل اینو منتها به شرطی که بده به بخش بهداشت درمان. الان متاسفانه اون 1% گذشته رو هم به طور کامل تخصیص داده نمیشه. این مبلغ اون وقت میتونه که یه منابع نسبتا قابل قبولی برای این که به اصطلاح جبران کنه هزینه تمام شده یه واحدهای ارائه کننده خدمات رو، یعنی بتونه این مبلغ رو بده به بیمه ها و بیمه ها متقابلا در واقع پوشش بدن خدمات رو، یعنی به اصطلاح با واحدهای ارائه کننده خدمت قراردادی ببندن که آقا شما قیمت ها رو بالا نبرید، تعرفه ها رو بالا نبرید، ما به ازای افزایش قیمت تمام شده تا قیمت تعرفه فعلی رو به شما میدیم که هزینه تمام شده تون رو پوشش بدیم، ولی شما هم قیمت رو بالا نبرید، تعرفه ها خیلی بالا نره که فشار افزایش تعرفه ها بر مردم وارد نشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر واعظ مهتوی، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. البته واقعا صحبت درباره مسائل اقتصاد سلامت به خصوص فقط بخش بیمه درمانش خیلی مفصل هست، زمینهای مختلفی رو برای گفتگو میطلبه، اما ما به این میزان اکتفا میکنیم با توجه به فرصتی که در اختیارمون هست. سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم و با شما خداحافظی میکنم. در ادامه هم ممنون از شما، اما در ادامه با آقای دکتر محقق گفتگو خواهیم داشت از شورای عالی بیمه. دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما هم به مناسبت روز بیمه رفتیم سراغ سهم بیمه های درمان از بودجه سلامت و گفتگوی بنده رو شنیدید تا این لحظه با آقای دکتر واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور و در این لحظه آقای دکتر محقق همراهیشون رو داریم. ایشون دبیر شورای عالی بیمه هستند. آقای دکتر محقق سلام به شما.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فهیم در سراسر کشور عزیزمون ایران.
خیلی سپاسگزارم، هم فرصت این گفتگو رو برام فراهم کردید آقای دکتر محقق. بریم سراغ شرایط بودجه امسال. البته باید دید که چگونه تدوین میشه، سهم سلامت چقدر هست، اما همواره این مطلب به شکل مستمر مطرح میشه، درخواستی که هست برای افزایش حیطه پوشش بیمه های درمان، حداقل بیمه های پایه اصلی کشور و به خصوص در مورد بیمه سلامت که ما خب عمده بستریمون بیمارستان دولتی هستند. خب حالا تامین اجتماعی هم به حال صندوق خودش رو داره، بحث مصارف و درآمد و تامین اعتبارات رو خودش تنظیم میکنه، اما در مورد بیمه های پایه‌ای مثل بیمه سلامت و اصولا این توقع که پوشش داروها افزایش پیدا کنه، تعداد اقلام دارویی که پوشش بیمه‌ای داشته باشن افزایش پیدا کنه، حمایت بیمه اصولا تو حوزه درمان افزایش پیدا بکنه، بفرمایید که واقعیت چون برخی از مسائل هست که در شورای عالی بیمه تعیین تکلیف میشه، چقدر منابع موجود و بودجه هایی که حالا ما در سال جاری داشتیم سالهای گذشته این توقع رو میتونه برآورده بکنه و متناسب با واقعیت های اقتصادی موجود هست؟
بله، خیلی ممنون. در حقیقت سوالی که حضرت عالی می فرمایید یک سوال چند وجهی و در حقیقت نیاز به یک جلسه خیلی مفصل داره که روی این قضیه در حقیقت عرایض ما را داشته باشه. در ابتدا یک توضیحی عرض بکنم. ببینید، رفتاری که در حقیقت بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح میکنه در یه مقاطعی در شورای عالی بیمه باید یکسان سازی بشه. برخی خدمات خاص را بر اساس نوع نگاه بیمه ممکنه پوشش های متفاوتی داشته باشن. بنابراین اون چیزی که من اینجا خدمتتون عرض خواهم کرد در مورد اون تیکه‌ای هستش که همه بیمه ها در اینقدر توافق شده است که به صورت یکسان این پوشش را داشته باشه. در قوانین بالادستی در حوزه در حقیقت ارائه خدمت و تعیین تعرفه ارائه خدمت به دو نکته اشاره شده است. یک، بحث تعادل منابع و مصارف، و دو، قیمت واقعی خدمت ارائه شده. خب همونجوری که مستحضر هستید در سالهای گذشته خب مشکلات اقتصادی که گریبان گیر کشور بوده در حقیقت حوزه بهداشت و درمان را هم درگیر کرده و تو این حوزه هم ما تورم در حقیقت قابل توجهی را داشته ایم. بر اساس اطلاعات موجودی که در حقیقت داریم، رشد تعرفه و رشد هتلینگ و رشد قیمت و رشد در حقیقت تورم هتلینگ در حقیقت داره تناسب نیستن و این اشکال همواره وجود خواهد داشت. حالا من بخشی از فرمایشات آقای دکتر واعظ مهدوی رو شنیدم، همش رو نشنیدم، که خب ما باید به سمت ارزان سازی خدمت بریم و پوشش بیمه‌ای و پوشش هزینه‌های دولتی که پرداخت می‌کنه رو بالاتر ببریم. خب طبیعتاً یک کار مطلوب است، اما از سوی دیگه قانونگذار میگه تعادل منابع و مصارف باید ایجاد بگردد. خب هر گونه پوشش جدید که در کشور ایجاد بشه طبیعتاً منابع جدیدتری رو میطلبه، که اگر این منابع جدیدتر در بیمه هایی که از دولت بودجه میگیرن و بیمه هایی که از منابع داخلی خودشون باید تأمین منابع بکنن تأمین نشود، پایایی خدمت رو ما به شدت زیر سوال خواهیم برد، چون منابعی که موجود نباشه طبیعتاً پوشش اضافه تر ایجادش یعنی این که ما از یا تأخیر در پرداخت داشته باشیم یا از خدمات دیگه بزنیم. در حقیقت اون بحثی که در تعریف بسته پایه خدمت میکنیم اینجا مورد نظر خواهد بود و بتوانیم اون بسته مورد نظرمون رو که بگیم ما در کشورمون با این منابعی که داریم این بسته خدمت رو میتوانیم با این منابع به مردم تقدیم کنیم و بیشتر از این رو در توانمون نیست. این باید در حد اکثر ممکن قرار بگیر. در حوزه دارو که اشاره فرمودید، باز بر اساس قانون، حالا من فکر میکنم که من اشتباه برداشت کردم از صحبت‌های جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، اشاره فرمودن که پرداختی مردم افزایش پیدا کرده، نصفتی که بر اساس در حقیقت رفتارهایی که باید انجام میشده و قوانین بالادستی، پرداختی مردم نسبت به شهریور 1400 یا نسبت به سال 1400 نباید بیشتر باشه و ما به تفاوتش را باید در تأمین از محل منابع حس ارز ترجیحی باید پرداخت میشه که تو حوزه غذا و دارو اطلاعاتی که دوستان به ما دادن حاکی از این هستش که این اتفاق به بالای 90% رخ داده. بنابراین مردم خیلی نباید افزایش پرداختی در حوزه داروهایی که توسط نسخه الکترونیک پرداخت میشود و دریافت میکنن داشته باشه. من خدمت شما هستم اگر سوال دیگه توی این حوزه.
تمنا میکنم. اجازه بدین آقای دکتر محققی فرصت کوتاه بگیریم. یه رفت و برگشتی داشته باشیم. من خدمت شما عرض میکنم مطالبی که حالا در ادامه لازم که در موردش اظهار نظر بفرمایید. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که صدای ما را از رادیو سلامت دارن میشنون. این برنامه نیم نگاه هست و پیگیر مسائل روز و حوزه سلامت. شماره تلفنی که در اختیار شنوندگان عزیز هست برای طرح نظراتشون 2265-2876 هست و سامانه پیامکی 3102 در اختیار شما شنوندگان عزیز. خب صحبت پایانی با آقای دکتر محقق، البته همونطور که خود ایشون هم مطرح کردن، واقعا گفتگوهای اقتصادی گفتگوهای است مفصل و چند جانبه باید صحبت کرد، به خصوص در مورد خود دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام سلامت، نیازهای سلامت و نیازهای بخش بستری و همه مقوله‌هایی که در حوزه سلامت برای تأمین نیازهای بیمار مطرح هست گفتگوهای طولانی می‌طلبه. آقای دکتر محقق، پیش بینی شما از حالا بودجه سهم بودجه سهم سلامت از بودجه عمومی کشور در سال آینده میشه پیش بینی خاصی داشت یا خیر؟
ببینید، اون چیزی که عملکرد ریالی بیمه ها در سال گذشته انجام شده، به شورای عالی بیمه سلامت اعلام شده بر اساس رفتار 6 ماه گذشتهشون و هزینه کرده 6 ماه گذشتهشون، تخمین هزینه های تا پایان سال هم در حقیقت نوشته شده و مشخص شده. اما اینکه تعرفه رو برای سال آینده به چه فرم باید رفتار بکنیم، در حقیقت برمیگرده به مصوبات شورای عالی بیمه و تایید این مصوبات توسط هیئت محترم وزیران. خب برای در حقیقت رسیدن به این هدف چند سناریو تعریف شده که ما منتظر تشکیل شورای عالی بیمه سلامت کشور هستیم تا این در حقیقت سناریوها مطرح بشه و بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور و شرایط موجود بازار بتوانیم به یک تعادلی برسیم و مصوبه ای رو بگیریم تا انشاءالله سایر اقدامات قانونی تو این زمینه انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر محقق، فرصتی بود در خدمتتون گفتگو بکنیم درباره سهم بیمه های درمانی از بودجه سلامت. البته واقعا گفتنی برای زیر ساخت ها بسیار زیاد هست، نیازهای موجود، برنامه